ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. رئیس فراکسیون زنان مجلس بر حضور وزیر زن در دولت جدید حسن روحانی تاکید کرد. با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد. و یک نماینده مجلس از احتمال بازداشت برخی فرماندهان نیروی انتظامی در پرونده فروش نفت خبر داد. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در نشستی خبری تاکید کرد که این فراکسیون به رغم مخالفت‌ها همچنان خواستار حضور زنان در کابینه 12 است. خانم سلحشوری با بی اساس خواندن ادعای مخالفت مراجع شیعه با این امر، استفاده از ظرفیت زنان در سطوح کلان مدیریتی را یکی از راه‌های دستیابی به توسعه سیاسی در کشور دانست. رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه دولت از حمایت 51% از زنان ایران برخوردار است، تاکید کرد که مطالبات زنان باید در نظر گرفته شود. هفته گذشته 157 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار معرفی زنان شایسته و توانمند به عنوان وزیر در دولت 12 شدند. حسن روحانی روز 3 تیر ماه گفته بود که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا باید قدم به قدم انجام شود. فرهاد رهبر با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت 4 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد. به گزارش تسنیم، در جلسه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت فرهاد رهبر به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت. محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد محمدیان رئیس نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و محمد رضا مخبر دسفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای این جلسه بودند. فرهاد رهبر در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مشاور ابراهیم رئیسی بود. وی با حکم علی اکبر ولایتی سرپرست دانشگاه آزاد شد. دانشگاه آزاد پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی دچار تغییرات عمده شده است. پیش از این علی اکبر ولایتی با حکم رهبر جمهوری اسلامی و در روندی خارج از آیین‌نامه داخلی به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب شده بود. غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید مجلس میگوید برخی فرماندهان نیروی انتظامی به دلیل ارتکاب تخلف در پرونده فروش نفت بازداشت شدند. نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پیام توییتری خود در این باره نوشته است: در ماجرای پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، ماجرا صرفاً به انفصال از خدمت آقای احمدی مقدم ختم نمی‌شود و گویا فرماندهان دیگری نیز بازداشت شدند. محمد حسینی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه 15 تیر ماه گفته بود در فاصله سالهای 1387 تا 1391 به دستور محمود احمدی نژاد نیروی انتظامی مجوز صدور نفت دریافت کرد تا منافع آن در همان نیرو هزینه شود. وی در همین تاریخ از انفصال اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی در این پرونده خبر داده بود. وزارت دفاع ایران از افتتاح خط تولید انبوه یک موشک پدافند هوایی جدید با برد بلند به نام صیاد 3 خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز شنبه در مراسم افتتاح این خط تولید، برد عملیاتی موشک جدید را حدود 120 کیلومتر و ارتفاع پرواز آن را 27 کیلومتر عنوان کرد که برای مقابله با تهدیدات هوایی در بردهای متوسط و بلند طراحی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش الهه روانشاد بشنوید.
تنها 4 پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا 18 شخص حقیقی و نهاد را به دلیل حمایت از فعالیت‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌هایش قرار داد، حسین دهقان وزیر دفاع ایران در مراسم افتتاح خط تولید انبوه موشک پدافند صیاد 3 تاکید کرد که این موشک می‌تواند با انواع مختلف تهدیدها مقابله کند، از جمله جنگنده‌های رادارگریز، هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های کروز، بالگردها و غیره. به گزارش سیرنا. او گفت این موشک دارای هدایت ترکیبی و مجهز به جستجوگرهای پیشرفته و مادون قرمز است و قابلیت مقابله با انواع جنگ الکترونیکی را نیز داراست. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا:
این موشک طبق گفته وزیر دفاع برد حدود 120 کیلومتر، ارتفاع پروازی 227 کیلومتر داره که معناش این هست که این موشک به خصوص برای سلاح ضد هوایی از اون استفاده خواهد شد. این موشک در کنار موشک‌های دیگر نشان می‌دهد که ایران خود رو برای یک جنگ هوایی آماده می‌کنه، به خاطر اینکه تأکید جمهوری اسلامی نه بر نیروی زمینی مقتدر هست و نه بر نیروی دریایی مقتدر، و صرفاً موشکی است و این نشانه روشنی است از اینکه ایران دشمنان خود رو کشورهایی می‌بینه که دارای نیروی هوایی بسیار مقتدری هستند. حالا اینکه تا چه حدی این موشک از اون کارآمدی که وزیر دفاع ایران اعلام می‌کنه برخوردار هست بایستی دید.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم روز شنبه از افزایش تعداد موشک‌های ذوالفقار و قیام خبر داد و گفت موشک‌هایی که اخیراً به سوی خاک سوریه شلیک شد در حال توسعه کمی هستند. حدود یک ماه پیش سپاه پاسداران اعلام کرد به تلافی حمله مهاجمان مسلح به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی 6 موشک بالستیک به دیرالزور در سوریه شلیک کرده است. سپاه پاسداران از اصابت دقیق این موشک‌ها به مواضع داعش در سوریه خبر داد، اما برخی منابع اعلام کردند که تنها 2 موشک به هدف اصابت کرده، ضمن آنکه 2 موشک نیز در خاک عراق سقوط کرده است. هوشنگ حسن یاری، کارشناس نظامی در کانادا:
حرف حدیث زیادی است. ایران اعلام میکنه که تمام این موشک ها به اهداف خوردن. کسان دیگری بر این عقیده هستند که این صرفاً تبلیغات است و نه واقعیت. حتی اگر که ایران چون این توانی رو هم داشته که این موشک ها رو دقیقاً به جایی که میخواسته، یعنی مخفیگاه داعشی ها، پرتاب کرده باشه، باز سوالات دیگری رو که بیشتر زمینه سیاسی دارن مطرح میکنه، در مورد اینکه خب اگر ایران چون این شناختی رو داشته چرا پیش از این عمل نکرده و مسائلی از این قبیل. ولی در مورد دقت این موشک ها و قدرت تخریبی اونها مورد تایید کسی بجز خود ایرانی ها قرار نگرفته.
تهران متهم است که به رغم قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بارها دست به آزمایش موشکی بالستیک زده. موشک هایی که از آنها می توان برای حمله کلاهک هسته ای نیز استفاده کرد. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از حصول توافق هسته ای وین و با هدف تایید آن صادر شد، از ایران می خواهد که از توسعه موشک های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته ای داشته باشند خودداری کند. ایران می گوید که آزمایش های موشکیش در تضاد با توافق اتمی نیست و موشک های آزمایش شده با هدف حمله کلاهک های هسته ای مورد آزمایش قرار نگرفتند. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهانش به 3 دلیل اینطور روی تبل موشک میکوبند. دلیل اول بحث دفاعیه و اینکه به هر حال در غیاب یک نیروی هوایی قوی موشک جایگاه خاصی رو در سیستم هوایی ما داره و سعی میکنن پر کنن مشکل. مسئله دوم سیاست خارجی است که معتقدند باید تهاجم کرد به جای تدافع، بنابراین هر حرکت امریکا یا جامعه جهانی رو با آزمایش های بیشتر موشکی و خط و نشون کشیدن های بیشتر پوشش میدن. و دلیل سوم مسئله سیاست داخلی است که این روزها سخت با آقای روحانی و جناحش درگیرند و اینطور روی تبل نظامیگری و منانم که رستم بابت پهلوان میکوبند، برای اینکه هم آقای روحانی رو بترسونن هم مردم رو.
تنش لفظی میان مقامات سپاه پاسداران با آمریکا به ویژه بر سر فعالیت‌های موشکی در هفته‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است. اما استراتژی ایران در ساخت انبوه موشک چیست؟ محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
ببینید، وزیر دفاع که خودش پیشینه سپاهی داره و آقای خامنه‌ای که فرمانده کل قواست، مجموع اینا رو روی هم که بگذارید یک استراتژی روشن دارن. اون هم دو مطلقه. اونها میخوان به مردم بقبولونن ما مطلقاً نیرومندیم، حتی با آمریکا در میفتیم و شما مطلقاً ضعیف هستین و حکومت ها این چنینی توی همین دو مطلق زنده میمونن.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران که نیروی تحت امر او در ماه‌های اخیر هدف انتقادهای شدید دولت آمریکا و کنگره این کشور بوده، به تازگی گفت در صورتی که سپاه از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا شعاع 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند.
افتتاح خط تولید انبوه موشک پدافند هوایی جدید با برد بلند برای مقابله با آنطور که حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح گفته تهدیدات هوایی. این موضوع گزارش همکارم الهه روانشاد هم بود که با هم شنیدیم.
کارنامه
کارگری که نمیتونه لوز زن بچه‌شو بگه
730 هزار تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه. فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
به گزارش اداره کل پناهجویان و مهاجرت آلمان، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در مقایسه با زمان مشابه سال پیش کاهش یافته است، ولی با این حال شمار پناهجویان ایرانی نسبت به سالهای گذشته بالا رفته و ایران پس از سوریه، عراق، افغانستان و اریتره همچنان جایگاه 5 را در دست دارد. بر پایه گزارش ها طی 10 سال اخیر بیش از 200,000 ایرانی از کشورهای صنعتی دنیا از جمله آلمان تقاضای پناهندگی کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
در آلمان، اصلی ترین کشور پناهنده پذیر اتحادیه اروپا، در نیمه اول سال جاری میلادی کمی بیش از 90,000 پناهجو درخواست خود را تسلیم مقام های مسئول کردند و این در حالی است که در سال گذشته در همین مدت شمار تقاضاها 2 برابر بوده. توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان، بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان و تشدید قوانین پناهندگی در آلمان را میتوان به عنوان 3 عامل اصلی در فروکش کردن شمار پناهجویان در این کشور ذکر کرد. مانند 3 سال پیش، پناهجویان سوری از نظر شمار مقام اول، عراق، افغانستان، اریتره و ایران هم جایگاه‌های بعدی را از آن خود کردند. به گزارش اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، در 6 ماه اول سال جاری میلادی به تقاضای 408,100 پناهجو که سالهای پیش وارد آلمان شده اند رسیدگی شده که از آن میان بدون آن که به ملیتشان اشاره ای شود درخواست 85,000 نفر پذیرفته شده و 40% هم رد شدند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به شمار پناهجویان ایرانی در نیمه اول سال جاری میلادی در آلمان، درباره تعداد متقاضیان پناهندگی از ایران در سال گذشته میلادی از کشورهای صنعتی هم اینطور گفته:
در 6 ماه اول امسال چیزی نزدیک به 5,000 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. این نشون دهنده اینه که نسبت به سالهای پیشتر 2014، 2013 و آمار پناهجویان ایرانی در آلمان افزایش جدی داشته. این نشون دهنده اینه که به ویژه نسل جوان ایرانی با مسائلی که در ایران در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، آینده شغلی به هیچ عنوان مناسب نیست و میبایستی پیش بینی کرد که این روند برای امسال و همچنین چند سال آینده چنان ادامه پیدا کنه.
آقای نوذری، وضعیت پناهجویان ایرانی در سطح کشورهای صنعتی چگونه است؟
در 2016 در 26 کشور صنعتی جهان چیزی بالای 1.5 میلیون نفر پناهنده به پذیرفته شده. در سال 2016 54,000 ایرانی در این 26 کشور تقاضای پناهندگی دادند که 26,000 نفرشون فقط در آلمان بوده. این نشون دهنده اینه که نسبت به سالهای گذشته روند خروج پناهجویان ایرانی چقدر بیشتر شده. شاید برای شنوندگان شما جالب باشه بدونن که در 10 سال گذشته بیش از 200,000 ایرانی در این 26 کشور تقاضای پناهندگی کردند، یعنی که ایران در عرض 10 سال گذشته نزدیک به 1/4 میلیون نفر از بهترین مغزهای خودش رو میتونیم بگیم از دست داده و این برای آینده ایران به نظر من یک زنگ خطر جدیه.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو به نکته مهم دیگری هم اشاره کرده و آن راهیابی پناهجویان به کلاس‌های زبان است. بر پایه قوانین آلمان، تنها پناهجویانی حق شرکت در کلاس‌های زبان آلمانی به هزینه دولت را دارند که به عنوان پناهنده شناخته شده باشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید شمار تلفات انفجار انتحاری صبح دوشنبه در کابل پایتخت افغانستان به دست کم 24 کشته و 42 زخمی رسیده است. نجیب دانش به خبرگزاری فرانسه گفته که ساعت 7 صبح امروز بمبگذار انتحاری خودروی خود را در کنار اتوبوس کارکنان وزارت معادن منفجر کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.